همچنان از پخش شبکه رادیویی سبا در خدمت شما عزیزان هستیم. صدای شادی آفرین و ما از علاقمندان به موسیقی و ترانه دعوت میکنم کوک آوا رو بشنوید.
سلام، که نام خداست. جهان بی موسیقی لال بود و با موسیقی فراتر از اونی که میشه گفت میگه. عصرها، فصلها، روزها و ساعتها صاحب آهنگ شدن و همه اون چیزی که باید پدید میومد پیدا شد. پس هر روزی با ما حرفایی داره که با روح موسیقایی خودش میتونه به ما بگه و ما فقط باید ازش بپرسیم آهنگ چی داری؟
کوک آوا.
آسمان شاه گرفته تنگ در آغوش، ابر با آن پوستین سرد نمناکش، باغ بی‌برگی روز و شب تنهاست با سکوت پاک غمناکش. ساز او باران، سرودش باد، جامه‌اش شولای اوریانیست، ور جزینش جامعی باید بافته بس شعله زرتار پودش باف. گو بروید یا نروید، هر چه در هر جا که خواهد یا نمیخواهد، باغبان و رهگذاری نیست، باغ نومیدان چشم در راه بهاری نیست. گرز چشمش پرتو گرمی نمیتابد، ور برویش برگ لبخندی نمی روید، باغ بیبرگی که می گوید که زیبا نیست، داستان از میوه ها و یه سر بگردون سا و یه اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید. باغ بیبرگی خندهش خونیست، اشکامیست، جاودان بر اسب یال افشان زردش می چمد در آن پادشاه فصل ها پاییز.
پاییز آمد در میان درختم، نانه کرده کبوتر از تراوش باران می گریزم، خورشید از غم با تمام غرورش پشت ابر سیاهی عاشقانه به گریه می نشینم. من با قلبی به سفیدی صبح، با امید بهارم می روم به گلستان، همچو عطر عقاقی لابلای درختان می نشینم. باشد روزی به امید بهارم روی دامن صحرا.
برگ پاییزم ز چشم باغبان افتاده، خار در جولانگه باد خزان افتاده، عشق ابرم کین چونی بر خاک ره غلطیده. واژگون بختم ز چشم آسمان افتاده ام.
جای پای ره رو به عشقم مرا نشناخت کس، بر جبین خواب دینام و نشان افتاده هم افتاده
کوکاوا.
بنده مهر رو ببین مژده پاییز و میاره، روزای رنگی پاییز واسه عاشقا بهاره، توی رویای درخت ها میپیچه عطر لالایی، خوابای رنگی میبینن زرد و قرمز و طلایی، هر طرف نگاه کنی خنده پاییز رو میبینی، روی مهربون اون یار دلنگیز رو میبینی، هر طرف نگاه کنی خنده پاییز رو میبینی، روی مهربون اون یار دلنگیز رو میبینی.
سکوت
سرد پاییز وقتی دستامو گرفتی، همه یه دلتنگی رو از من خسته گرفتی، توی این مسیر ممتد آب پای من رها شد، زیر بارونای پاییز حس خوبه لحظه ها شد، توی دنیایی که چشمان رنگ نابه عاشقیشه، میشه پر کشید تا رویا بی تو هرگز نه نمیشه، قصه ما تا همیشه همه شیرین شروعه، خنده های بی
اولین بارون پاییزو من از گریه لبریزو، یه عشق خاطر انگیزو تو زیر چشم، دوتا چشم مهالودو دلی که عاشق بودو، یه آسمون کبودو تو مست عطر، چرا هر شب هوا ابره چشات به من نمیتابه، چرا خورشید پشت کوه یه عمر غرق تو خوابه، چرا شبای بارونی برای گریه جون میده، چرا حس میکنم این عب چشای تو رو پوشیده،
کوکاوا.
Allah kimi yeyim yine Kaşlar kimi, dodaklar kimi? Küley niye bele esirsen küley? Gene ümidimi kesirsen küley? Küley niye bele esirsen küley? Gene ümidimi kesirsen küley?
کوکاوا
نقص پاییز کشیده نقشیت بر رو زمین زرد و سرخ و قهوه‌ای مثل فرشی رو زمین میزنه بارون به پشت شیشه ها صدای چک چک بارون میاد از نقدونا میزنه ناله بارو میخونه آواز بارون مثل یک عاشق شیا مثل عاشقی پریشون اما غافلی تو ای دوست چی برات میخونه بارون اما غافلی تو ای یار چی برات میخونه نافون رنگ غروب خورشید نشسته روی برگا انگار خدا طلا رو قلم زده به هر جا غمگین فصل پاییز اما غم شیرین مثل غم عشق تو یا که بر دلم میشینه برگا رنگ و رنگی درخت ها چه قشنگ و شاعران است مثل شعر عاشقان است میگذرن از آسمون شهر ما دست دست فوج فوج پرنده ها قصه عشق هزاران عاشقا میخونن تا دور دست در هر کجا غمگین فصل پاییز اما غم شیرینه مثل غم عشق تو یا که بر دلم
دوستان و همراهان عزیز برنامه کوک آباد تقدیم حضور شما عزیزان شد. امیدوارم که این برنامه هم مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. هر کجا که هستین لحظات بسیار خوبی رو از پخش رادیو سبا برای شما عزیزان آرزومندیم.
بخوانیم برای ایران 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404
بخوانیم برای ایران.
برای همه ما پیش اومده که نتونیم بعضی حرف‌ها و فکرهامون رو به صمیمی‌ترین دوستانمونم بگیم، اما میان همه دوستامون دوستی دانا وجود داره که میتونه ما رو از افکار و اوهامی که بهش دوچار میشیم رهایی بده. این دوست خوب همیشه خاموش کتابه.
این دوست خوب همیشه خاموش کتابه.
با خوندن کتاب خوب یه دوست ارزشمند و موندگار به جمع دوستان خودمون اضافه کنیم. سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404
بخوانیم برای ایران.
دوستان و همراهان عزیز، از شبکه رادیویی سبا در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر انتقاد و پیشنهادی در مورد برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، میتونید از طریق شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در میون بذارید و ما رو از نقطه نظرات مثبت و سازنده خودتون مطلع و آگاه بکنید. همچنان با ما همراه باشید.
القصه
قرب زدگی، نوشته جلال آل احمد،
راوی مجید فدایی حمید.
چنین که از تاریخ برمی آید، ما همیشه به غرب نظر داشتیم. حتی اطلاق غربی را ما عنوان کردیم و پیش از آن که فرنگیان ما را شرقی بخوانند، مراجعه کنید به ابن بطوطه مغربی یا پیش از آن به جبل الطارق که منتهی الیه غرب اسلامی بود. از صفدم تمدن اسلام تا فرو ریختن ارزش هر انگاره‌ای در مقابل سلطه تکنولوژی، ما همیشه در این سوی عالم همچون مشتی از خروار کلیت یک تمدن دنیا را به انگاره خود می شناخته ایم و به انگهای خود نشان می زده ایم، پیش از این که دیگران همین کار را با ما بکنند. مگر نه این که هر زیری بالایی دارد و اگر یکی دو هزارهی پیشتر برویم و کلیتر به دوروبر خود بنگریم، در همین ناحیه ما خاورمیانه بوده است که کلده و آشور و ایلام و مصر و یهود و بودا و زرتشت در پهنه گسترده ای از دره سند تا دره نیل قد برافراشتند و بنیانگذار آن چیزی شده اند که جز آن چیزی در چنته تمدن غربی نیست. البته دور از تفاخر و تخرخور، این مای چند طرفه در این همه دورانها پیش از آن که به مشرق الاقصا، چین و ماچین و هند نظر بدوزد که چینی را و چاپ را و کرسی را و عرفان را و نقاشی را و ریاضت، جوکیگری را و مراقبه آداب را و زعفران و ادویه را و سمنو را و الاخر از آنجاها داشته، بیش از اینها به غرب نظر داشته است. به کناره های مدیترانه، به یونان، به دره نیر، به لیدیا، مرکز ترکیه فعلی، به مغرب الاقصا و به دریای انبر خیز شمال. ما ساکنان فلات ایران نیز جزوی از این کل بوده ایم که شمردم. و چرا چنین بوده ایم؟ به حدس و تخمین جوابی بیابیم. متوجه هستید که دایره را تنگ تر کردم و حالا سخن از ما ایرانیان است. شاید فرار از هند مادر بوده است، نخستین توجه ما به غرب، فرار از مرکز. نمیدانم، این را نژاد شناسی و آریایی بازی و زبان شناسی هندو اروپایی باید روشن کند. من حدس میزنم به هر صورت در این که همین مادر چه آغوش گرمی در روزهای مبادا برای من آماده داشته حرفی نیست. همین هند یک بار به الباقی زردشتیان پناه داد که کله خری کردند و حتی به جزیره اسلامی تن در ندادند و بنیکن گریختند و به هند پناه بردند و ما امروز پارسیان هند را از اخلاف آنان داریم که در سالهای استعمار هند بد جوری اعانت به ظلم انگلیسی ها کردند و اکنون نیز آریستوکراسی صنعتی هند را همچنان در قبضه دارند. بار دیگر در حمله مغول و بار آخر از دم شمشیر به تعصب کشیده صفویان صوفی نما و در این دوبار آخر چه خزاین فکری که با این گریز در امان ماند و چه سرمایه های اندیشه که از آسیب دهر محفوظ شد و این آغوش گرم مادرانه گرچه همیشه پناهگاهی بود برای ما کودکان آواره اما هیچ کودکی در ناز پروردگی آغوش مادر به جایی نرسیده است. اسلام هم در مکه به جایی نرسید و به این علت مهاجرت مدینه پیش آمد و بعد در بغداد و در دمشق و قاهره بود که اساس شوکتی را ریخت در خور یک امپراتوری و مسیحیت که از جلیل و ناصر نداداد یک راست در قلب دنیای بت‌پرست روم علم افراشت و بودا که از هند روید سر از دیار آفتاب تابان به در آورد. به این طریق ما نیز از هند که گریختیم اگر چنین باشد یا به آن پشت که کردیم متوجه غرب شدیم و با این مادر احتمالی گرچه داد و ستدی هم داشته ایم به مهر در صورت رفت و آمد بزرگ مهر یا پرسه عرفا و به زیارت سرندیب و برخوردی نیز به قهر در صورت غزوات محمود ملعون غزنوی و یورش نادر پوستین پوش. اما در این داد و ستدها با هند ما هرگز قصد قربت نداشتیم، هرگز صله رحم نکرده ایم و من یک علت احتمالی آنچرا که غرب زدگی می نامم در همین گریز از مرکز می دانم که گریز از گرما هم هست. شاید نیز به این علت همیشه به غرب نظر داشتیم که فشار بیابانگردهای شمال شرقی ما را به این سمت میرانده است. همچنان که آریاها که آمدند دیوان شاهنامه ای را از مازندران راندند تا کناره های خلیج. از تورانیان شاهنامه و هپتالیان بگیر و بیا. به چند ده سالی یک بار ایلی چه ترک چه فارس خانه برزین کرده به جستجوی مرتعی به این سو تاخت تا جبران خوشسالی نابهنگام اما مزمن بیابانهای دور کرده باشد. کوروش هم در آن بیابانهای دور در پی سگه ها مرد. آل سلجوق و مغول نیز از همان بیابانها پا در رکاب گذاشتند. خون سیاوش هم در آن بیابانها به دست افراسیاب ریخت. به هر صورت هیچ قرنی از دوره های افسانه‌ای یا تاریخی ما نیست که یکی دو بار جای سم اسب ایل نشینان شمال شرقی را بر پیشانی خود نداشته باشد. همه سلسله های سلاطین دوره اسلامی را با یکی دو استثناء همین قدار بندهای ایلی تأسیس کردند و حتی پیش از اسلام مگر پارت ها کیانند و اصلا تومار تاریخ ما را همیشه ایل ها در نوردیده اند نه آل ها. هر بار که خانه ساختیم تا به کنگره اش برسیم قومی گرسنه و تازنده از شمال شرقی در رسیدند و نردبان را که از زیر پایمان کشیدند هیچ همه چیز را از پای بست ویران کرد و شهرهای ما بر همین اسب ریس پهناور که فلات ایران باشد همیشه مهرهای شطرنجی بودند بر نطعی گسترده همچو گویی پیش پای سواران قحطی زده بیابانگرد که از اینجا بردارند و به آنجا بگذارند. گنبد سلطانیه با عظمت معماریش و با ابعاد قولاسا هنوز به صدها روزن صدها لبخند بر این بساط بوغلمون دارد. در این پهندشت فقط معدودی از شهرهای ما فرصت کردند تا در جوانی خود برویند و ببالند و در جا افتادگی سنین برسند و در پیری دوران خیش از رشد بیستند و به فرسودگی بگرایند و آن وقت همچو بغداد که از میان مخروبه های تیسفون برخاست جان خود را چون ققنوس در آتشی بگذارند که پرورنده زیبایی است. این است که ما این نیز بگذردی شدیم و سنگ هر کسی چند روز نوبت اوست تا قعر آب وجودمان فرو نشست و هر که آمد عمارتی نو ساخت شد شعارمان. به این ترتیب شاید بتوان گفت که ما در طول تاریخ مدونمان کمتر فرصت شهرنشینی کردیم و به معنای دقیق کلمه به شهرنشینی و تمدن شهری نرسیدیم. و اگر امروز را می‌بینید که به ضرب دگنک ماشین داریم به شهرنشینی و اجبارهایش خو می‌کنیم، چون این خود حرکتی است تند اما دیر آمده. ناچار نمودی سرطانی دارد. شهرهای ما اکنون در همه جا به رشد یک قده سرطانی می‌رویند. درباره تداوم تمدن شهری اگر مستثنیاتی را در گذشته تاریخ در صحرای خوزستان می‌بینید، همچون شوشتر یا در صحرای مرکزی همچون اصفهان و کاشان و ری، تنها بر اینها نمیتوان حکم کرد. بنای تاریخ گذشته ما به دوش پیها و ستونها و دیوارها و خانه‌ها و بازارها نیست، چون هر سلسله‌ای که بساط خود را گسترد اول بساط سلسله پیش را برچید. از ساسانی ها بگیر که کنفیکون کردند آنچرا که از اشکانی ها مانده بود، تا قاجارها که دوقاب کشیدند به در و دیوار هرچه بنای صفوی بود. من از این در عجبم که با این افقهای باز چرا ما اینقدر تنگ نظریم. تنها در دو دوره هخامنش ها و صفوی هاست که میبینی پدر و پسر به تکمیل بنایی میکوشند. در بقیه دوره ها هر که آمد امارتی نو ساخت. و چجور؟ با مصالح امارت درگذشتگان. تا آنجا که حتی دیروز نیز سنگ مرمر مقابر مسلمانان را از ابرقو به کاخهای سلطنتی تهران می آوردند و به هر گوشه مملکت که فرو بروی می بینی که پی هر بنایی سنگ قبر درگذشتگان است و مصالح هر پل کوچکی سنگهای قلعه قدیمی مجاور. به این طریق بنای تمدن نیمه شهری ما بنایی نیست که یکی پی ریخته باشد و دیگری بالاش آورده باشد و سومی زینتش کرده باشد و چهارمی گستردهش و الی آخر. بنای تمدن مثلا شهری ما که مرکزیت حکومتها را در خود میپذیرفته، بنایی است تکیه کرده بر تیرک خیمه ها و بسته به پشت زین ستوران. هخامنش ها ییلاق و قشلاق می کردند. ساسانیان نیست. این است که شوش هست، حکمتانه نیز هست و هر دو پایتخت. تیسفون هست و فیروزآباد هم هست.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم هر کجا که هستین لحظات شبانگاهی بسیار خوب و آرومی رو سپری بکنید. ممنون از اینکه انتخاب شما شبکه رادیویی سبا هست. خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه 301055 و همچنین تلفن گویای 2786-1055 به صورت 24 ساعته در اختیار شما عزیزان هست. میتونید از این طریق ما رو از نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون مطلع و آگاه کنید. همچنان با ما همراه باشید.
زیر بارون اسیدی غم و غصه ها نمونید.
امروز میخوام براتون یه خاطره تعریف کنم.
من یه جایزه گرفتم، یه موتور خریدم.
من یه خاطره بگم، یک زمانی هیچ خونه ها تلفن نبود.
پدرم رو بهتره بگم، دفعه اول تو قهوه خونه رفته بود ما رو دید.
کلاس 4 و 5 ابتدایی بود.
یه دونه از این ماسکا داشتم، چیز ترسناک ها هست، پلاستیکی ها، بالاش هم پشم و اینا بود.
از یه جایی بره گیر کنه موتور میره، ما میمونیم.
این زد کنار، گفت یا ابوالفضل.
چتر خاطره تو رادیو سبا باز شده و قرار همگی زیر این چتر جمع بشیم و با خاطره گویی شادی های گذشته رو زنده کنیم.
تلویزیون قهوه خونه یه صحنه بود که ما به نوعی دوز بودیم، میرسن سرمون پلیس میگیره. پدر ما اینو که دیده بود اون سری رفته بود خونه سند برداشت.
برای پیوستن به این شادی دست جمعی کافیه به تارنمای رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید، وارد بخش زیر چتر خاطره بشید و خاطرات خودتونو برای ما بفرستید.
گفت الو، یه دفعه تلفن پرت کرد سمت من، گفت وای من سیر خوردم.
میتونید در هر قالبی که راحتی، از متن گرفته تا صوت و حتی ویدیو، خاطره خودتونو به دست ما برسید.